با درود بر شما متعان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و سوم از ماه مارس سال 2021 میلادی. روزهای چهارشنبه خدمت شما هستیم. حدود 50 دقیقه معمولا یک غزل میخوانیم خدمتتون از خواجه حافظ شیرازی که فرمود: مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که اونجا رفت از اون افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شر از این افسانه بی قانون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. مشوی ای دل مشوی ای دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. خدمت شما عرض کنم که اخبار محلی دوستان که در ایران هستن، برای این هستن که در بلوچستان جنگ هست، یعنی برادران پاسدار که اسمشون هست پاسداران حافظ جمهوری اسلامی، بله پاسداران انقلاب اسلامی هستن دیگه، یعنی اینا نگهدارندگان استبداد هستن. اینها به نظر من خائنین به آزادی هستند و شرکای در واقع دزدان و مافیای حاضر در ایران. اینها رو بایستی لقب ایرانی رو از اینا گرفت واقعا. باری من بسیار گشتم، نمیدونم بی بی سی و سایر چیزهای خبری رو، تشکیلات خبری، چیز مهمی نیست جز این که یک درگیری کوچکی بوده است علیه پاسداران و در افواه این است که نمیدونم اینترنت رو قطع کردن، تلفن ها رو قطع کردن، کامیونیکیشن رو قطع کردن، رفتن برای سرکوب مردم بلوچستان. این آخرین چیزی است که ما شنیدیم. عرض می شود که در جلسه پیشین ما یه بحثی راجع به نادرشاه کردیم. یکی از دوستان، یکی از تعدادی از دوستان نشتن آقا پس شما طرفدار جنگ هستید، طرفدار قارت هستید، طرفدار این هستید که کشورگیری بشود و خونگیری بشود. نه، مقصود ما این نبود. مقصود مخلص این بود که این ایران ما که از فرازها و فرودهای تاریخی گذشته و هنوز ایران زمین بر جای مانده، در بدترین لحظات تاریخ یک حادثه ای اتفاق افتاده که از مهلکه نجات پیدا کرده و به حیاتش ادامه داده. پیدایش نادر یکی از اونهاست. ما قدیمترین حادثه مهمی که در تاریخ امپراتوری های ایران داریم، حمله اسکندر مقدونی است در روزگار هخامنشیان. داره خب اینا آمدن رو، حالا من وارد جزئیات جنگاش نمیشم، لشکر ایران شکست خورد، پادشاه ایران رو کشتن، خود ایرانی ها کشتن، اسکندر تا هندوستان هم رفت و زخمی شد و اینها، بازگشت و در همین قصر معروف در چیز تخت جمشید اونجا سکنا گرفت و بیمار شد در اثر اون تیری که خورده بود و مرد. جانشونانش رو ما سلوکیان میشناسیم. حدود 100 و اندی سال، 160-140 سال حکومت کردن به شیوه یونانی. یعنی اینها مثل ما کارشون دیکتاتوری و چماق نبود، یک سیستمی داشتن برای خودشون، چون سیستم میدونید اولین دموکراسی در آتن بوده، در یونان بوده، و بودن تا اینکه عرض کنم که خراسانیان بر اونها شوریدند. یعنی بیشتر از آن دیگه تحمل نکردند. ایرانیان که بیگانگان بر اونها حکم برنیفن و بیرون کردند، اخلاف اسکندر رو اینا بیرونش کردند، اعقابشون رو، جانشینانشون رو بیرون کردند و حکومت اشکانیون آمد که طولانی ترین مدت امپراتوریست قریب 600 سال. چیزی از اینها باقی نمانده که ما به خوبی بتوانیم قضاوت کنیم راجع به این قریب 600 سال حکومت. ما ادبیاتی در دست نداریم. فردوسی هم ضمن سرودن شاهنامه میفرماید که از ایشان به جز نام نشنیدم. بیشترین تحقیقی که من دیدم در باب این کارش جزوه نسبتا کوچکی است دانشمند آلمانی کرده بود و از ساختار قدرت و اینا صحبتی رفته، اما باز برای 500-600 سال امپراتوری یه جزوه خیلی نیست. اما به نظر میرسد که این رفتار دموکراتیکی که یونانیان داشتن و اینها اثر کرده و اینها داره مثلا مجلسی بودن و دیکتاتوری مثل روزگاران بعد نبوده. شاید علت طولانی شدن مدت حکومت اشکانیان از این بوده است که از سیستم چماق و اینها نبوده. نام شاهان هم ما اشک میشناسیم، پادشاهان برگزیده به نام چیز هم بسیار کم هست. در همین روزگار هست که دوباره ایران دچار خطر شد. این بار خیلی خطر جدی بود، یعنی امپراتوری روم و سه قسمت تقسیم شده بود، از بس بزرگ شده بود. قسمت شرقی شد و داده بودن به کراسوس. ما بچه های ایران کراسوس رو از طریق سینما شناختیم، بله، در فیلم اسپارتاکوس. کسانی که هم سینما هستن یادشون هست این داستان، عرض کنند که کراسوس و قیام بردگان و اینها، که چگونه کراسوس آمد و سرکوب کرد و همه رو به صلیب کشید و کشت و اینها. بخشای دیگرش یکیش دست جولیوس سزار بود و پومپیو، اینا این انگلیس و فرانسه و اینا رو هم تسخیر کردن و دیگه امپراتوری خیلی بزرگ شد. این کراسوس بزرگترین بساز و بفروش بوده در روم، خیلی سودجو بوده و پول پرست بوده، در ضمن خیلی خیلی جنرال خوبی بوده. یک شب فکر میکند اگر من ایران رو بگیرم نامم از اسکندر بزرگتر میشه، به هند میرسم و شیشه ثروتی میاندوزم و اینها. طمع او رو بر میدارد تا به ایران حمله کند و از ایران سورن یا سورنا جوان بوده، میگویند 26-27 سال بیشتر نداشته، که بهترین جنرال ما بوده و به جنگ کراسوس رفته. بهار میگوید خون در سر من جوش سرد از شعف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. بله، در همین منطقه عراق به طرف سوریه اینجا جنگ در گرفت و کراسوس گفته بود به سربازانش که هنر ایرانیان و قدرت ایرانیان در کمان ایرانی است. تیراندازه خیلی ماهری بود و ما انقدر دفاع میکنیم تا تیرهاشون تمام شد. سورنام گویا فکرش کرده بود 1500 شتربار میگن تیر آماده کرده بود و خلاصه این که کراسوس شکست خورد، سرش رو بریدن، پسرش رو کشتن. یک پیروزی خارق‌العاده‌ای بوده این جنگ ایران و کراسوس، یکی از واقعا چیزهای نظامی فوق‌العاده بود. تا اینکه انحطاط میره، هر امپراتوری به انحطاط میره، همیشه برای همیشه نیست. این حکومت سید علی و دار دستش هم این هم موقته، تاریخ این رو گواهی میکند. من فکر میکنم که علیه قانون و قوانین تاریخ کسی نتونست گام برداره. هیتلر فکر میکرد حکومت رایش سوم برای 1000 سال خواهد بود. نقشه 1000 سال کشید، در 12 سال بیشتر نشد. بله، این هم رایش چهارمه در واقع، همین حکومتی که در ایران هست و مایه ننگ بشر هست و مایه ننگ تاریخ ایران هست و مایه ننگ واقعا برای ما هست چنین حکومتی داریم. اینا هم از اون جنس اون سنخ و جنس هستن. باری بعد هم با عرب رو داریم. فرض بر این بوده که عرب به طور کل ریشه ایرانی رو براندازه و نامی از ایران نباشه دیگر و آداب و سنن ایرانی رو برانداختن و در واقع ساکنان اصلی که زرتشتیان بودن بعضی به تهدید مسلمان شدن، بعضی مملکت رو ترک کردن و این سنت قدیم از بین رفت و اسلام عزیز پربرکت جاش گرفت. بله، تقسیم کردن دیگه، نه ایرانی، نه حاکمیت ملی، زبان ملی هم به خطر افتاده بود چون بسیاری از ما افتادیم به عربی بافی. بزرگترین عربی بافان ما بودیم، نه عربا. دستور نمیدونم زبان و قانون نویسندگی و غیره رو ما برای اینا نوشتیم، نه خود عربا. خیلی عربی دیگه دوست داشتن بعضی از ما، گمان این میرفت که دیگه عربی مثل همه طور که در سرزمین های دیگر ساکن شده است و از زبان های قدیم رو از یاد برده و برباد داده، زبان پارسی هم چنین بشود. اما چنین نشد. ایرانی هویت و شخصیت خود رو نگاه داشت، زیر بار اسلام هم نرفت، در واقع زیر بار اسلام محمدی نرفت، زیر بار اسلام عمر نرفت، زیر بار اسلام ابوبکر نرفت. یه چیزی اختراع کرد برای خودش که شباهتی داشت به نمونه های ایرانیش. اینها اونم همین چیز شیعه گری بود دیگه. بله، شما هر چیز عنصر مهم شیعه رو نگاه کنید ببینید ما عینش در ایران داریم و بهش باورمند بود. بله، مثل منجی رو عرض کنم که سوشیانس آخر رو ظهور میکند و ما رو نجات میدهد و از دریا میاد و خب اینجا چون دریا نبود گفتن از چا میاد. این است که این اسلامی هم که ابداع اختراع کردیم مسلمونی نیست و همین دلیل مسلمانان جهان از شیعه متنفره، به جهتی که میگن اینها از دین فاصله گرفتن، ابداع کردن و این یه توهینی به رسول میدانند و اسلام و اینها و در واقع میگن خیاط پارچه رو به اندازه تن مشتری درست میکنه. این رو ما برای تن خودمان بافتیم، این داستان شیعه‌گری رو برای تن خودمان بافتیم و در افتادیم با اهل سنت. و این کی شد؟ در واقع ما از قرن سوم چهارم که میگذاریم که هنوز غیرتی بوده و هنوز توجهاتی بوده به میتولوژی ایرانی و تاریخ گذشتگان و نمونهاش در شاهنامه است و برزونامه است و شاهنامه است و ده ها کتاب دیگر، وارد قرن ششم که شدیم بر اثر کثرت ارز کنم مدارس طلبگی و آخوندبازی اینا طوری شد که شروع کردن به نفی مثلا علم، نفی فلسفه، نفی ارسطو، نفی اینا که این اسلام عزیزه که ما باید نگهداری کنیم، یه جور طالبانیست وارد شده است. بعض هوشمندان ما هم در این چاله افتادن، مثل ناصر خسرو، مثل خاقانی، اینا حرفای جفنگ و اینا بسیار گفتن. اجازه بدید ببخشید. بله، قرار شد که ما مزمحل بشیم دیگه در معده زبان عربی و فرهنگ عربی و اسلام تا قرن ششم، قرن هفتم. خب ما قرن هفتم شاعر بزرگ داریم، بله، مولانا جلال الدین بلخی رو، نمی شیخ عجل، سعدی، شما همشو بچرخید دیگه یه ایران پیدا کردید. خیلی که میخواد چیز بگن یاد یکی از ملوک عجم، صحبت ایران نیست. گاهی از اساطیر ملی اگر که ذکری هست هر شود که به ضرورت قافیه است. بله گفت شیر خود، گفت این همرهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. این ضرورت قافیه بوده. بله بنابراین یه برای ایرانی، ایرانی وجود نداشته، حکومت های شهری بوده و استانی بوده و اینا. مثلا اصفهانی ها دشمن های شیرازی ها بودن، شیرازی ها دشمن کروانی ها بودن. هر یه شاهی داشت ملوک و طوایفی، تا اینکه مغول ها آمدن دیگه. بله حدود 614 که میشد اول قرن هفتم، مغول ها آمدن و تخریب کردن یک سر این فرهنگ و این تشکیلات و این شهرهای آباد، همه از میان رفت واقعا جای خاکستر ما. یکی از بزرگان خراسان میگوید من در خدمت چنگیز بودم، تیراندازی میکرد، یه چیزی گذاشته بودن اینا تمرین تیراندازی میکرد، گفت پس از من نامی بزرگ از من در جهان خواهد ماند. گفت من فرصت رو پیدا کردم که حرف اصلی رو بزنم. گفتم حضرت خان به سلامت باشد، برای اینکه نام شما بماند باید مردمان باشند که نام شما بماند، شما که خبر دارین قتل عام میکنید. گفت تا این رو گفتم این ملعون به خشم آمد و لرزید به وجهی که کمان از دستش بیفتاد. و من گفت من فکر میکردم عقل درستی داری ولی نداری، من هر جایی که سم اسب محمد اغروق اونجا بوده باشه من اونجا رو خراب میکنم. یعنی هر جایی که شاه ایران اون زمان از خودتون چیز بودن دیگه خارجشاهی ها باشه، اغروق یعنی دوز. گفت هر جای محمد دوز یعنی شاه ایران اونجا اسبش رفته باشه، یعنی سرسر رو هم بیان اونجا رو من تخریب میکنم، مردمش هم میکشم. چیز عجیبی است واقعا. باری اینا هم کار رو کردن و حکومت ایلخانان شد. برای پادشاهان مغول رو ما میشناسیم و قرار شد که فکر میکردن این حکومت اینا هم جاویده دیگه، مرکزشون هم در چین بود، قبلای قاان بقیه بچه خانه رو گذاشته بودن. یک امپراتوری به وسط 30 میلیون کیلومتر مربع. اما اینا هم توی نکشیدن، اینا هم توی نکشیدن، از یک خاندان ایرانی واقعا فکر کردن ایران تمام شده. ما چند تاریخ شناس مهم داریم، یکی شپینگلر تویمبی دیگریست. اینا میگویند که قانون تاریخ چنین است که اگر یک امپراتوری سقوط بکند و به دست فروتر از خود گرفتار شود، یعنی یک مردم بیابانی یک امپراتوری بزرگ مدنی رو از بین ببرد، این دیگه هرگز کمن علم نمی کنه، مزمحل میشه و از بین میره. بله و همینطور بوده برای جمیع مدنیت های منطقه به جز ایران. چرا که همین خاندان صفوی که پیدا شدن صحبت از ایران نبود. بارها گفتم اینا دو چیز رو پایه کار قرار دادن، یکی شاهنامه فردوسی، یکی شیعه گری، و دشمنان سنی رو عقب راندن و یک امپراتوری خیلی خیلی محترم و هنری و بسیار بسیار رنگ ایرانی برپای کردن که به انحطاط رفت تا روزگار آزمون دیگر. یعنی از افغانستان آمدن محمود و اشرف و سپاه افغان که بیزار شده بودن از ستم شیعه‌گری، آمدن و اصفهان رو پایتخت گرفتن که داستانش خدمتتون گفتم. یک خانمی هم من میشناختم خیلی خیلی ایجوکیتد بود، شبیه تقریبا دو شبیه کتاب تموم کرد و اینا میداد به من. گفت شما خجالت نمیکشید به شوخی، شاهان شما میان می نشینن روی تختی که مال دیگران بوده، شما زیر آفتاب روشن رفتید و به زور گرفتید الان نشستید افتخار می کنید، اینا رو شما باید پس بدید به هندی ها. گفتم والا دست من بود پس میدادم، ولی مثل که پس نمیدم. داستان نادرشاه برگشتیم، اجازه بدید که فکر کنم زمانش رسیده که چند دقیقه صحبت کنم. عرض کنم که داستان نادرشاه واقعا ایران از بین رفته بود، یعنی رسما همین روسای کذا و کذا اینا نقشه کشیده بودن و نشستند و گفتند و برخواستند با عثمانی ها که ایران تقسیم کنن. تقسیمش میکنیم بین خودمان، یه بخشی رو میذاریم برای همین اشرف و زاردستش و قبل از بگیر نادر ظهور بکنند. بنابراین ظهور نادرشاه واقعا یک معجزه تاریخی است. این جنرال این چنین پیدا شد و دشمنان ایران رو واقعا منکوب کرد و وسط ایران رو به روزگار ساسانی رساند. این است که ما نادر رو به میان آوردیم و عرض کردم باید بدانیم که چه قهرمانانی بودن در تاریخ ما که این کشور رو نگه داشتن و ما وارثان کار اونا هستیم. بله؟ پس بر سر این بود، نه که افتخار کنیم که نادر رفت هند گرفته یا چی آورده چی نیاورده، نه. نادر هم بهانه کمی نداشت. 800 نفر از افسران افغان که در جنگ های ایران شکر داشتن گریخته بودن به افغانستان و وقتی نادر یک فرستاده فرستاد که آقا اینا رو به ما تحویل بدین، این پادشاه محمد گورکانی نشست و رایزنی کرد با مشاورین، گفتن آقا نادر کجا اینجا کجایی که نمیتونه هم افغانستان بگیره بعد بیاد با ما جنگ کنه، تازه ما هم ثروت داریم هم سپاه فوق‌العاده داریم، میدونی 300 هزار نفر واردن مقابل نادر و فیلهای جنگی داریم و چنین داریم که نادر که حریف ما نیست، گول زدن این بیچاره رو، نمیدونن نادر کیه. فرستاده نادر رو کشتن. سه اخطار نادرشاه داده که آقا این 800 نفر رو به ما تحویل بدید، ندادند. دیگه هموطن گرامی از فتح دهلی صحبت میکنیم، یه قصیده بی نظیری هم ملک شهره باید گفته براتون میخونم وقت باشه. باری در میدان جنگ آورده بودن 300 هزار تن هندی، بیشتر از 1000 فیل جنگی. یک تاکتیکی به کار برده نادر که هنوز زبان زده و اونی که اول توپخانه ها رو مقابل سپاه گذاشت، بعد بار شترها ظرف هایی کردن مثل چی میگن چیزهای نفتی دیدید، توی اینها آتش ریختن، هیزم و اینها آتش زدن و این شترها رو رها کردن به طرف فیلا. فیلا هم چیزی ندیده بودن، دود میکردن این شتر رو، برنشن هم داشت میسوخت، دویدن به طرف فیلا. تمام فیلا عرض کنم که برگشتن به لشکر، نظام سپاه محمد شاه گورکانی رو به هم زدن و بعد توپخانه ها به کار انداختن. عرض کردم رکورد است، حالا 2000 نوشتن به 20000، یعنی 2000 ایرانی کشته شد و 20000 هندی، تا 400 نفر هم گفتن، ولی بسیار به چه آماری، اما جنگ درخشانی بوده، فوق‌العاده بوده. ما آقام تسلیم شده و رفتن اون 800 نفر رو گرفتن و گویا دار کشید نادر و شبم مردمان گذاشت اونجا، سربازان سر چهارراه حکومت نظامی بود در قصد پادشاه میهمان شد. شب ریختن و سربازان ایرانی رو کشتن. اینجا میخوام اشاره کنم به قتل عام دهلی که خیلی مشهور هست، به خصوص بچه های چپ خیلی رو این دست میذارن. این ملعون رفت اونجا نمچکه. یک آدمیست، جنرالیست با 60000 نفر وارد سرزمینی شده که اون زمان حتما 500-600 میلیون نفر جمعیت داشته، بله؟ و با صلح وارد شد. بر صورت بلافاصله جنگ رو تعطیل کردن و شاه هم محترم داشت، رفتن در همین کاخ این آقایون. شب یه ده نادان ریختن، سربازای ایرانی رو کشتن. صبح ساعت 8 به نادر اطلاع دادن که همچه اتفاقی افتاده، گفت بسیار خوب، سوار اسب شد، دو تا جنرال در اطرافش رفتن به طرف جامو مسجد. اگه تشریف ببرید اونجا، مسجد جامع بهش میگن، یکی از پادشاهان هند ساخته اونجا، پادشاه مسلمانی ها مسلمان شده بوده، شاه جهان. شاه جهان مثل یک کمپانی کنسترکشن بوده، خیلی مسجد ساخته بود، برای معابد هندو هم میساخن. برته به طرف جامو مسجد اونجا حرکت کردن، یک سفیهی از پشت بام تیری انداخت به طرف نادرشاه که از روی سینه‌اش رد شد و یکی از بهترین جنرالاش کشته شد. نادرم خشمگین شد و دستور قتل عام داد. از ساعت حدود 8:30 تا ساعت 1:02 بعد از ظهر متاسفانه این قتل عام ادامه داشته. سر ساعت 2 نادر فرمان میده که نکشید، برای نشون دادن در واقع انضباط ارتش. نادر میگن دستهایی که بالا بود خشک شد با شمشیر، دیگه پایین نیامد. و خیلی فاجعه بزرگی بوده، شاید 20,000 نفر حالا اقرار میکنن خیلی اینا کشته شدن. نادرم اونجا نموند، اما گنجها رو خالی کرد. بهش رپورت کرده بودن، دفعه قبل خدمتتون گفتم، به ایرانی رپورت کرد آقا چه، و اینها رو در واقع گفت که تا 4 سال ما مالیات رو معاف کردیم، ملت رو از مالیات، بس مالیات های سنگین میگیره، خب جنگ خرج داره دیگه، که البته قولش شکست چون طغیان کردن بعضی جای ایران، علی چون دائم داشت جنگ میکرد. نادرشاه دائم سوار اسب بود، هیچ موقع تو شهر نخوابید، یک خیمه عظیم داشت که اون بازن طبیب سوئدی نقشش رو کشیده، چند هزار متر مربع زیر این خیمه بود و چه تعداد آدم مسئول این دربارش بود. در واقع اینا منظوری که همش در بیابان ها بود و در سوار اسب، مریضم بود، از شبت که بواسیر داشت نادرشاه. این بازن میگوید امروز من نمیدونم روغن چیز کردم و استفاده کرد، گفتیم شما 2 روز باید استراحت کنید، اقلا 3 روز. گفت عصری پاشو سوار عصر شد، شد در تاخت کردن، دوباره خون ریزی کرد. حالا ببینم بر میگرده به ایران، یه شهری هم میسازه نادرآباد، جمعی بختیاری میگذاره اونجا که مالیات جمع کنن. یا هرچی اون بختیاری هنوز اونجا، اولی شکلشون دیگه کاملا هندی شده، هندی فکر میکنه که من هندی جغرافی دیگه، رنگ پوست اینا باری. برمیگرده به خراسان نادرشاه، اشیایی که با خودش آورده چند پیسش باقی است در ایران. یکی دریای نور هست، لطفا دریای نور رو نشون بدید. بله این گران قیمت ترین، بله همین این دریای نور هست. عرض میکنم که بزرگترین الماس پینک جهان هست، الماس پینک قیمتش خیلی 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 بالاتره. دو نوع الماس هم بسیار گران قیمت، الماس سیاه که خیلی کمیابه، الماس پینک به خصوص خیلی. اون تزیین اطرافش هم هنرمندای هند گذاشتن، زمان فتحعلی شاه اندکش رو تراشیدن، اسم فتحعلی شاه پشتش بنویسن اینا، ولی هست. امروز از در موزه سلطنتی بود، ما دانشجو بودیم، ما رو بردن دیدیم. دریای نور بسیار بسیار مشهوره، بارها آمدن و قیمتش کردن. کوه نور اما به دست انگلیس ها افتاد، عرض کنم که، و گذاشتن رو تاج ملکه. بله رو تاج ملکه گذاشتن و بعد یک الماس خیلی بزرگی در آفریقا کشف شد، حدود 3,000 قیراط بزرگترین الماسی بود که تا حالا کشف شده. از او بریدن، یه فکر کنم 600 قیراط گذاشتن جای کوهنور. کوهنور در تاور آف لندن، در برج لندن برای نمایش گذاشتن. این کوهنور هم نشون بدید لطفا. بله همون دوتاست، همون درست هم هست. و تخت طاووس، تخت طاووس هم نشون بدید لطفا. بله این تخت طاووس هست که البته وقتی میگفتیم تخت طاووس یا صحبت از تخت میشه در فردوسی، یه صندلی نیست روشونه، این چندین شطور آلاتی که مربوط به این تخت می شده و تزییناتش بوده و چتر بالا سرش بوده و سایمان داشته و خیلی چیزهای دیگه، اونا دیگه نیست، خود تخت بوده. ناصرالدین شاه یه وزیر معدوم کرده بود برای نگهداری این تخت طاووس و این دریای نور، گاهی دریای نور هم می زد به لباسش و اینها. و حالا قاجارها هر بی عرضه که بودن بودن، اما تمام این گوهرها را نگهداری کردن و خرج نکردن و ندزدیدن از این چیزا گنجی که بوده. یکی از مهمترین بکنم هفتمین یا هشتمین باشه در دنیا که اون مقام بالایی است. اینها امروز در ایران هستن. یک تاج ماه داشتیم، مشهور است که اون تاج ماه که اصل الماس بسیار بسیار لایقی بوده است رو در موضوع گریبایدوف، بله گریبایدوف، بعد از داستان ترکمانچایی سفیری داشت روسیه در ایران به نام گریبایدوف که بسیار آدم بی‌وجدان بی‌شرفی بود، خیلی مغرور بود و عرض کنم که مردم هم ریختن این گریبایدوف رو کشتن با 50 و چند نفر استاف امبسی کشتن. بعد فتح‌علی‌شاه بسیار ترسید و خسرو میرزا پسر عرض کنم که عباس میرزا رو با یک عده دانشمندان ایرانی برای عذرخواهی فرستاد به روسیه و این تاج ماه رو خسرو میرزای جوان تقدیم کرد به مادر گریبایدوف برای عذرخواهی و بعدم رفتن دیدار امپراتور و امپراتور خیلی خیلی خوشش آمد از این شاهزاده. یک کرور از قرض ایران کم کرد، یعنی اون در واقع غرامت جنگی که تحمیل کرده بودن به ایران یک کرورش رو بخشید، یعنی 500 هزار واحد رو بخشید به خاطر شخصیت این جوان، که البته این جوان رو کور کردن. داستان خیلی حزین است در تاریخ، در زندان مراغه وقتی که محمد شاه قرار شد شاه بشه بعد از فتح‌علی شاه، دو تا برادر بودن در زندان مراغه، یکیش همین خسرو میرزای بزرگوار بود. اینا گفت برادر داستان حالا گفتن، گفت که یه فالی بگیریم. فال گرفتن، گفت زمان خوشتری دریا و دریا که دائم در صدف گوهر نباشد. گفت ما رو کور خواهند کرد. گفت چطور؟ گفت این غزل داره این رو میگه، یا دریاب دریاب، دریاب دریاب هم به تأکید میخونن غزل رو. به هر صورت فردا یه بابای آمد با یک منقل یوزار زندگی و سیخی و کور کردن خسرو میرزا رو. باری مسعود تاج ماه بود که از ایران خارج شد، که چند تاشم دست لطفعلی خان زن بوده که به بازوش بوده، میخواسته بفروشه، پول برای جنگ نداشته، بعد پشیمون شده افتاد دست آقا محمد خان قاجار و فکر کنم دوباره برگشت به موزه. به درستی معلوم نیست که اینا دست خوردن یا نخوردن، چون بعض اوقات گزارشی که میدادن گزارش دربار بود و بعد از رفتن رضا شاه هم آقای علی دشتی که از دوستداران رضا شاه بود و خیلی از ارادت میکرد اینا، آقای فروغی بردن برید بگردید این مرد رو والا اینا. خلاصه فروغی هم رفتن اینا گفتن آقای آمار به ما دادن دربار داده، ما رفتیم چیزی کم کنیم کاسته نیست. داستان زیاد داره، این حواشی رو بخوام بگیم خیلی زیاد کار نداره. باری نادرشاه از اونجا پسرش رضا قلی میرزا رو در اصفهان گذاشته بود. این رضا قلی میرزا عرض کنن که نشستن این چاپلوسا که آقا این پدر تو بر نمیگرده دیگه، هیچ کس نرفته هندوستان رو برگرده. اینا باورش شد، لشکری درست کرد، اول رفت در سبزوار، اون بیچاره آخرین شاه صفوی رو اونا کشتن، بعضی بچه هاش از ترس خودشون توی چاه انداختن. خیلی فجیع بوده کشتن این پادشاه صفوی که شاه در واقع خطا نکنم شاه تماس به دوم بوده، اما کسی بود که رفت به عثمانی ها جنگ و باخت نادر ازش کرد در سبزوار رو کشت. رضا قلی میرزا. و بعد گفتن پدرت آمده. وقتی که لشکر ایشون اومد با لباس های خاصه اینا، گفت که این داستان چیه؟ سپاه برای چی داری اینا؟ جوابی نداشت بده، گفت که اینو ادغام کردن در ارتش و داستان رو زیاده. بعد به ماوراء النهر رفت، بخارا. داستان بسیار داستان شیرین جذابی هست در این رفتنش به بخارا و بعد سمرقند و اینا، اونجا هم گرفت و کرد جز ایران دیگه. رفت دینا هست خانم، اول اینکه یه مش ترکمن آمدن گفتن که آقا اجازه بدی به خان بخارا که ما جنگ کنیم، این نادر شمشیر زن ترکمن ندیده به ما، چنین این و چنانیم و اسبای آخال تکه و اینجوری و فلان. بابا ولی اگر رفتید برید میخواید جنگ کنید بکنید، اما اگر که شکست خوردید به طرف بخارا پیداتون نشه، چون من در باز نمی کنم. اینا همین تا همین جریان هم شده، خیلی مفصل تو تاریخ ها هست. نادر گفت اینا کی هستن اومدن سبت کنید؟ گفتن قربان میخوان جنگ کنه. به توپخانهاش دستور داد، خلاصه چند تا شلیک کردن، هم شکست خوردن، فرار کردن و رفت و خان بخارا اومد به پیشباز و اینا. ای کاش وقت بود ما همه این گوشه کنم گفتیم، خیلی جالبه ولی نیست وقت. ولی یکی ببخشی شد هر رو کنم خدمتون. گفت ببینید دختر زیبا دارن در این منزل این خان. من گفتم قربان دو تا دختر هست، یکیش بلندقدتر زیباتر، یکیش ای اون زیبایی نیست. گفت خیلی خوب اون زیبا رو بگیرید برای علی قلی. علی قلی پسر برادرش بود، پسر ابراهیم خان، و اون یکی رو هم برای رضا قلی. بعد به رضا قلی گفتن آقا داستان این چیه؟ دختر زیبا رو دادن به علی قلی، گفت مثلا زن نمیخواد. گفت ما قول دادیم به این شاه، شما زن نمیخواید نادرشاه خش بر. گفت خیلی خوب خودم میگیرم. بعد رفتن و ازدواج کردن و خلاصه از اینجور داستان هم هست. بعد آمد گفت که یه تاجی درست کردن برای بدبخت خان بخارا. آمد گفت آقا خانخانی دورش گذشته، امروز من شما رو شاه میکنم از طرف خودم. حلبی رو بیارید. به چیز درست کردن طلایی بود، یعنی من میگم حلبی شوخیه، طلایی اونطور چیز رو گذاشت به سر این خان که از این بعد شما خان هستید. فقط من هر موقع دست بودم قضا بفرستید، چیز لوجستیک تأمین کنید، فوری کارو بکنید. از اونجا هم پاشو رفته دستور داده گور تیمور لنگ رو چیز کردن، یه سنگی اونجا بود داستان ها ساخته بودن، آقا این چه سنگی با ارزش چیست؟ رفتن کندن تا مشهد آوردن. من نگم این که چیزی نیست که، گفتم قربان خود یه سنگ دیگه بریم بزنیم سر جاش. از اینجور کارا میکرد، اون منطقه رو گرفت. اساسا این که این مناطق چگونه از ایران جدا شد به راحتی، تاریخ چیز دقیقی نداره. همین بخارا امروز پایتخت سامانیان بوده، اینا همه جز ایران بودن، چطور شد؟ حالا شنیدم یکی از رجال سیاسیمون مثلا آمده نوت فرموده گفته که اگه این ترکمان چای نبود این بخارا هم جز ایران بود. اصلا این بچه نمیدونه که بابا ترکمان چه بر سر قفقاز بود، بخارا و سمرقند شمال شرقی هستن، اونجا اصلا ربطی نداره. والا برها نادرشاه برگشت با این در کلات نادری، یک جای صعب العبوری در کوه کندن، مشهور از 30,000 جلد کتاب نفیس آورد نادر، و علاوه همه اینها چه تعداد تفنگ های زرکوب و اینا و نگهبانان گذاشته بود برای تشکیلاتی که اونجا بود. و عرض کنم از بخارا اونجا که برگشت، از طرف شمال که میرفت به سوغس شد، نیک قدم نامی که گفتن به تحریک رضا قلی میرزا بوده که تیرش خطا نمیرفته، تیری انداخته بود به شست نادر. و بعد هم نادر گفت آمار بگیری، آمار گرفتن، گفتن یک نیک قدمی نیست، دست عکسش کشیدن مثل اف بی آی امروز فرستادن و در نواحی گرگان کشاورز بود گرفتن و آوردن و خلاصه رضا قلی میرزا رو متهم میکنه، بدترین کار زندگیش رو میکنه، در حضور جمع چشمای رضا قلی رو میکنه که جلاد میکنه، بعد میفرستتش همین سر گور سامر الائمه دعا کنه و نماز بخونه و اینها. وقتی رفتن رضا قلی میرزا میگه تو چشمای من نکندی، چشمای ایران کندی. وای وقتی ما میگه تمام شد، هموطنان گرامی، دنباله این داستان رو بعد خدمتتون. مقصود ما این بود که اینجا ما چیزی نداریم به اینکه فعلا فعالاتی که گذشته چیزایی که نادر برداشته یا ناشید سنت بود، پشتیبانی هم نمی کنیم از همین چیزی. اما مقصود این بود که ایران داشت از دست میره. روس ها سر مرز لشکر آورده بودن که فرار کردن از هیبت نادر. وقت ما تمام شد. با سپاس از امیر شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.